عباس. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که فرمود برهان حقیقی و شهود کشفی معاذ یکدیگرند. معاذ یعنی پشتیبان. خب در این که حالا برهان اگر درست باشه و کشف عارف هم اگر صحیح باشه، هر دو یک چیز رو میگن و کمک حال هم دیگه هستن برای دست یافتن به حقایق، ایشون میفرماد روش صدر المتعلهین در اسفار این است. همچنان که مستحضر هستید، اسفار بزرگترین کتاب فلسفیه که از همون ابتدا جزء کتب درسی حکمت و فلسفه بوده و همینطور که اینجا حضرت آقا میفرمان جناب صدر المتعلهین اومدن و حکمت رو ارتقا دادن، متعالی کردن، یعنی از اون روش قدیم فلسفه، روش مشائی فاصله گرفتن و استدلال رو و برهان رو ارتقا دادن تا به مرتبه مکاشفات و کلماتی که عرفا می گفتن و حتی مطالبی که خود عرفا می گفتن اینها قابل استدلال نیست، ایشون آمدن و مستدل و مبرهن کردن اونها رو، چون خیلی قوی بودن جناب صدر المتعلهین. حالا می فرماند که روش صدر المتعلهین در اسفار این است که کلمات مستفاد از کشف و شهود مشایخ اهل عرفان را مبرهن فرماید، کلماتی که از اونها رسیده برهانی میکنه و به روش استدلال اونها رو پیاده میکنه. چه آن جناب بر این عقیدت خود سخت راسخ است که برهان حقیقی با شهود کشفی مخالفت ندارد و مکاشفات این اکابر همه برهانیست و برهان و کشف معاذ یکدیگرند، نه اینکه دو تا چیز جدا باشن. چون در قدیم عرض کردیم که فلاسفه یک طرف بودن و اهل کشف یک طرف دیگه و هر کدام حالا به یک نحوی با هم مخالفت داشتن در بعضی از اصول. البته عارف فیلسوف رو انکار نمی کنه، بلکه به اون میگه بالاتر بیا از اون حدی که هستی. یعنی شما وقتی که در کتابای عرفا بحث عشق و عقل رو میخونید، سلام نمیخونید و میبینید که اونها مثلا روش عقل رو مذمت میکنن، نه به این معنی که روش عقل خطا و اشتباهه، بلکه میگن که شما با فکر و نظر و استدلال میتونی تا اندازه حقایق رو بفهمی، اما بالاتر بیا. بالاتر بیا که بالاتر از نظر و فکر حقایقی هست که با فکر و نظر دیگه اونها رو نمیتونی درک کنی، اونها دیگه احتیاج داره که به سلاح مکاشفه مسلح بشی، دست پیدا کنی به حقایق شهودی. که حالا اینجا یک تعبیر خیلی شیرینی داره، یک تعویل خیلی شیرینی داره شیخ اشراف در یکی از رسائلش که حالا بد نیست اینجا مطرح کنیم، در مورد اون آیه‌ای که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی به طور مناجات رفتن و طلب رؤیت کردن که رب ارنی انظر الیک، خدا یا خودت رو به من بنما تا تو را ببینم، جواب چی آمد؟ که لنترانی، هرگز مرا نخواهید دید. حالا اینجا ما خیلی بحث هایی هست که این لنترانی هرگز مرا نمیبینی، که بعدها که در مباحث توحیدی و مشاهده و معاینه و مکاشفه و اینها به تفصیل بحث بشه، بحث از رؤیت پیش بیاد، رؤیت حق تعالی، آیا ممکن هست رؤیت حق تعالی، ممکن نیست؟ اونهایی که میگن ممکن نیست به چه معنا میگن؟ اونهایی که میگن ممکن هست مرادشون چیه؟ اینها حالا بعدن بحث میکنیم. ولی جواب آمد که لنترانی ولیکن انظر الی جبل، لیکن به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کوه در جای خودش استقرار گرفت تو میتونی منو ببینی. خب حالا اون وقت دنبالش میفرد فتجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا، که تجلی در کوه شد، کوه مندک شد، موسی بیهوش روی زمین افتاد و اون تجلی که بود، اون نوری که بود، اصلا اون نور چی بود که حالا در کوه متجلی شد؟ اون چه تجلی بود؟ از چه حضرتی بود؟ از چه مقامی بود؟ و خود اون کوه مراد چیه؟ اینها در تفاسیر و حالا روایات و مطالبی که آمده سر جای خودش باید بحث کنیم. اما یه نکته اشاری، تفسیر اشاری، حالا انشاءالله با تفاسیر هم آشنا میشیم که تفسیر رمزی و اشاری فرق میکنه با تفاسیر دیگه. شیخ اشراقی تعویل و تفسیر اشاری میکنه اینجا که بیه حق تعالی فرمود لا انظر الی الجبل فان استقر مکانه، نگاه کن به این کوه. خب اول دستور داده شد که به این کوه نگاه کن، اگر این کوه سر جای خودش قرار گرفت فسوف ترانی، پس منو میتونی ببینی. شیخ اشراق میفرماد مراد از این کوه در تأویل ها، در تأویل عرض کردیم، فکر انسانه، که فکر انسان دائما در حرکته. شما میبینید افکار انسان از شاخهی به شاخهی میپره، از اینجا به اونجا، از اونجا به اینجا، اصلا آرام و قرار نداره این فکر ما، سلام علیکم، آرام و قرار نداره. حالا اینجا میگه فان استقر مکانه، اگر این در مکان خودش استقرار گرفت، فکر اگر آرامش گرفت، سکوت کرد، شما سکوت یه مرتبه، سکوت زبانی داریم که زبان سکوت میکنه، این یک مرتبه، بعد یک مرتبه میرسیم که قلب یا فکر سکوت میکنه، بعد روح سکوت میکنه، اینها مراتبیه که حالا میگه فان استقر مکانه، اگر این کوه سر جای خودش قرار گرفت، آرام گرفت، فسوف ترانی، پس آنگاه میتونی منو ببینی. که اون مرحله مکاشفات وقتی روی میاره به انسان که فکر و قلب آرام بگیرن، سکوت کنن. لذا میبینید میگن موقع نماز تمرکز داشته باشید، فکر این طرف و اون طرف نره، یا موقع ذکر توجه داشته باشی فکر این طرف و اون طرف نره، تا جایی که این فکر آرام بگیره. فکر این کوه وقتی آرام گرفت سر جای خودش، در پس این کوه اون وقت حقایقی هست، میتونه انسان ببینه این کوهی که حجاب شده برای ما، این کوهی که برای ما حجاب شده، این کوه رو میشه برداشت از سر راه، اما با سکوت کردن این کوه، آرامش پیدا کردن این کوه، کوهی که دائم در حرکته، که حالا در اون داستانهای رمزی که میخونید شما از عرفا، گاهی وقت مطالبی رو میگن که اینها وقتی که اون معماش باز میشه میبینید که به چه نکاتی مثلا همین جوری اشاره میکنه. حالا که اگر این فکر آرام بگیره، اگر این فکر آرام بگیره، انسان میتونه در پس این رو ببینه، چنان که در روایت داره که شیاطین حول قلب بنی آدم هیاهو میکنن، سر و صدا میکنن، سوت میزنن، دست میزنن، که رسول اکرم چنین صدایی رو در معراج شنید، وقتی برمیگشت صدای سوت و کف و سلام علیکم هیاهو، و بعد پرسید که اینها چیه؟ جبرئیل گفت اینها شیاطینن که حول قلب بنی آدم هیاهو میکنن و نمیگذارن که بنی آدم ملکوت رو ببینن. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار وح بنشان تا نظر توانی کرد. این گرد و غباری که به پا شده اگر در وجود انسان بنشینه، اون وقت این حجاب میری کنار، انسان میتونه ملکوت عالم رو مشاهده کنه. جان بلندتر بفرمایید. چرا؟ خب اون که سر فکر سر جای خود، عرض کردیم هر کدوم از اینها در یک مرحله به انسان علم میدن، اما بالاتر از مرتبه فکر حال موقعی که فکر آرام میگیره. حالا که از روایت رو مثلا میفرماد که به این صوره که این غبار ره بنشان تا نظر، یا این که فکر میکنم جناب سنایی غزنوی میفرماد عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. این قوغایی که در درون قلب انسانه، فکر انسانه، این وقتی آرام بگیره، حالا چجوری این آرام میگیره؟ چجور آرام میگیره؟ تو قرآن داریم دیگه، قرآن علم کل شیعه. چجور این فکر ما میتونه آرام بگیره، قلب ما آرام بگیره؟ بله؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر الله قلب آرام میگیره. حالا باز اینجا خود ذکر الله چیه؟ که آیا چون آیه قرآن میفرماد که فذکرونی اذکرکم، ذکر کنید مرا تا من ذکر کنم شما را، یاد بیاورید مرا تا من یاد بیاورم شما را. خب اینجا که میگه ذکر الله، کدوم یکی از این دوتا ذکره؟ ذکریه که ما از خدا میکنیم، یا ذکریه که خدا از ما میکنه؟ ها؟ ذکریه که ما از خدا میگیم، یا ذکریه که خدا از ما میکنه؟ وقت تازه معنی ذکر خدا از ما چیه؟ یعنی چی خدا ذکر ما رو میکنه، یاد ما رو میکنه؟ مگه خدا از ما غافله؟ اصلا یک لحظه اگر توجه حق برداشته بشه که ما نیست میشیم. اون ذکر الله چیه؟ که یاد خدا، یادی که خدا از بندش میکنه. ذکر و رحمت رب که عبدهو زکریا، ذکری که خدا از بندش زکریا کرد، که اون ذکر خدا منظور تجلی خداست. فتجلا ربهو للجبل، ذکری که خدا، منتها این ذکر الله موقوف به ذکر ما، چون فرمود اذکرونی اذکرکم، شما منو ذکر کنید تا من شما رو، یعنی ذکر اول باید از ناحیه عبد صورت بگیره که بعد از ناحیه حق، و خود نماز یه جور ذکره. لذا رسول اکرم میگه کسی که در نمازه داره در خانه خدا رو میزنه، و کسی که در خانه ای رو بزنه بالاخره اون در باز میشه. یعنی اگه نماز نماز باشه حجاب رو برطرف میکنه. لذا میگیم الصلاتو معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه، که مؤمن در نماز باید عروج کنه. حضرت آقا میفرماد کسی که در نماز جواب سلام نمیشنوه نمازگزار نشده. یعنی وقتی میگی السلام علیک ایها النبی باید جواب سلام رو بشنوی. حالا از اون همون ابتدا خیلی چیزایی رو میشنوه، ولی آقای آخر رو اشاره کرده، نکته ای درش هست. و الا از همون الله اکبر اذان انسان که میگه اشهد ان لا اله الا الله شهادت میدهم. شهادت یعنی چی؟ شهود میبینم. شهادت که میخوای تو دادگاه بدید، میگه آقا من دیدم که این اتفاق افتاد. میگه اشهد ان لا اله الا الله، من میبینم که خدای جز الله نیست. خب از همون ابتدا که ما داریم دروغ میگیم، از همون ابتدای نماز. حالا گفتن چون بخوانید ما میخونیم، ولی نماز اولیا مثل نماز ما تصور نکنید اینجوریه. نماز مؤمن یه چیز دیگه است. ما حالا مسلمانیم، ظاهرا حالا اسلام قبول کردیم و ظاهری یه چیزایی رو رعایت میکنیم، ولی مؤمن اینی نیست که ما هستیم. بله خوب جان
بزرگش ما در مدد فلسفه ما احمد مشتایی اشکالی را سفای مرحبی هست حکمت را به درمه فلسفه گرفتن همه فلسفهی که در بادر دوری به تکستان خواهی ما تحریر هم
بزرگان
بشهدی مشابه جهان اون به معنای اطلاعی کنم یک بدونی که جایی که در دنیا به در بکنم و بعدن نباشتیم.
نه
بعد عقل هم دوستی که ما به معنای همین عقل انتظاری گرده.
نه
این یه نگاهیه برای خودش و در نگاه پیروانی هست، ولی در نقطه مقابل این نگاه این نگاه دیده که نقطه دارن به مخصوصا این محفظین از متأخرین پرسیاری کردن به این نتیجه رسیدن که حکمت در قرآن تصویر شده به همون معنای فلسفه، معنای دقیق فلسفه نیست، و همچنین عقل که در قرآن از او یاد شده و دعوت شده مردم به اینکه عقلانیت رو بیارن باز معنی این عقل فلسفه نیست. آقایی رو داریم به نام ازم بزرگتون محمد عبدال جفاری، کتابی داره به نام نقد عقل العربی. در اونجا ایشون میگه که عقل در نزد عربی جاهلی، در نزد در واقع اسلام، در این قرون اولیه عقل به معنی حفظ و تجاربه، حفظ تجربه های پیشینیان، تجربه های گذشتگان و استفاده کردن از این تجربه ها در زندگی روزمره است. هم به معنای این اصطلاح کلمه که سهراد شوشن، خوزار شوشن، روحان شوشن و قواعد قوانین منطق در جاری باشه، و ما برای اعراض شناخته شده بوده و نه در واقع مورد تاکید بوده. این یه نکته نکته بعض ادارات رو میتونه گیرن اینه که ما در اشعاریت خودمون در نظر به جزام عمه خانده که وارد بعضی از مباحث نشید، وارد بعضی از مباحث نشید، مباحث مثل قضا و قدر، جبر و اختیار یا ذات خداوند، بعضی از صفات الهی، مسئله شروع، وارد مباحث نشید، بحر عمیق فلا تلجوه واردش نشید و به این میدان را ندید. حالا اگر واقعا فلسفه به من زنی حکمت به همین معنی فلسفه گفتی بود نباید دیگه واردش نشید، به خاطر اینکه ما اگر همین را همین مباحث شرق و اختیار و دای قدر ذات خداوند همین خداوند را مطمئن بگیریم و بگیم واردش نشید اصلا شدید به نام فلسفه دیگه را بگیریم. بعد نکته دیگه این که میشه تازو در واقع تحکیب کرد اینه که حالا ما فرمی داریم میدونیم که اصلا منظور استدلال همین استدلال فلسفی باشه که بزرگان تحکیب کرده، یعنی نکته که میدونیم اینه که بزرگان ما استدلال را در چهار شده وقت میدونستن، نه در باره وقت یا در مقابل وقت، یعنی گویا یه چیزی از پیش براشی تحکیب جانه وقت از پیش قبول شده بود و تجربه شده بود در اون چهار شده میخواستن استدلال کنن. در صورتی که فلسفه به معنای فلسفه محض یعنی مشی آزادانه تعقل بشر، مشی آزادانه عقل بشر، فیلسوف تنها چیزی که بهش دل رسیدگی داره و مهمتر از همه اینه که جواب سوال خودش رو بده، پاسخ سوال خودش رو پیدا کنه، از پیش و از جلو پاسخ هیچ سوالی برای او معلوم نیست و روشن نیست، بنابراین تلاش میکنه که جواب اون سوال بده و یعنی تلاشی که انجام میده به هر نتیجه‌ای که رسید رسید. لذا ما میتونیم بگیم فیلسوف محض به یه معنا به یه معنای دینی خود مثلا فردی که تعهد دینی ممکنه اصلا نداشته باشه، التزام دینی نداشته باشه و نتایج تعقلات فلسفیش براش مهم نه، نه اینه که چیزی که براش قبل معلوم بوده و مشخص بوده رو بیاد اثبات کنه. مثلا میکنیم که عرفای ما اون ایراد خورده ای که داشته به فلسفه ضرورت از همینجا آشکار میشه، یعنی ایراد عرفای ایراد خیلی عمیقه و ایراد خیلی دیوزنریه، اونا نمیخواستن به ما بگیم که در واقع در حد عقل نمونید و فراتر از عقل برید، اونا میخواستن بگن اصلا به عقل رو نکنید، این عقلانیت خودش مقتضیات داره که ممکنه که گریبان ما رو میگیره و ما رو دعایی بکشونی که در واقع نمیخواییم. وقتی که عرفای ما میگفتن مثلا مثلا جاهل همین باید شدن در دیوانگی باید بدن آزمود هم عرض دیوان دوشگاه بعد از این دیوان سیادت دوشگاه، یعنی همین که ما باید این عرض کنه بودیم یا مثلا آب کم تو کشنگی آور در خواب دوشت آن رو بالا برد یا زاد دانشمند آثار قلم زادش بکشید آثار قدم دفتر سیست سراز و حرف نید جز دل اسکیده همچون برده، یعنی طوری مرده رفت نزده رو با این بود که به مدرس راستن نبود به دانش دارستن و به درست مندان نبود، تو باید میشینه و تحضیب نفس کنه تا خداوند انهایت شامله ها رو تو میشه و از بالا علم رو به تو افاظه کنه، از بالا به پایین اصلا به تلاش بشری منو تو مشروط نیست، از علم رو میگم یعنی خیلی الله فی قلب من یشو علمی نیست که خدا به قلب هر کسی بخواد میاد بگم. لذا ما میگه مثلا مولانا میگه که ریزکاری های علم هندسه یا نجوم و علم کاری ها فلسفه این همه علم بلا بنای آخر است، اینا برای ساختن آخر بود برای ساختن از سب بود که اماد بود و باید اشار است، علم نبلد ای و علم آشدی ما باقی علمی تلویز در بیسی شمید. عرفای ما در واقع همه نگرانشون این بود که این موضوع در واقع عزیز این موضوع محبوب به خداونده نباشه این مدرد درستانش که سوپا انقدر ورز داره و آخرش تکیه بشه به مطلعه هنشده و فلسفی به تناب آده بشه.
خب عرضم به حضورتون که شما چند تا مسئله رو عنوان کردید که اینها اگر عزیزان خوب توجه کرده باشن جوابهاشو ما عرض کردیم، تا حالا بازم دوباره بحث میکنیم. یکی این که فرمودید در نزد اعراب جاهلی عقل به علم و تجاربه، تجربه هایی که بشر کسب کرده رعایت اونها، رعایت نه قیاسات فلسفی و منطقی و اینها. شما خودتون مستحضر هستید که علم منطق یک علم فطری انسانه، یعنی انسان‌ها همگی با منطق صحبت میکنن، منتها وقتی در بحث و استدلال پیش میرن گاهی وقت سررشته کار از دستشون بیرون میاد. به همین علت که جناب ارسطو آمد و این علم رو تدوین کرد، چون میدید سوفسطایی ها از همین راه استفاده میکنن و در بحث های ریزکاری یک سری استدلال های غلطی رو به کار میبرن. شما اگر دقت کنید همون علم و تجارب، همون تجربه ها،
بله الان که سر کلاس نمیشه گل باز کرد،
علم و تجارب اگر شما دقت کنید میبینید که همون فکر منطقیه. یعنی فکر منطقی اگرچه در نزد من شناخته شده نباشه، یعنی خود شما وقتی که منطق نخونید شاید اصطلاحات قیاس و برهان و نمیدونم مواد منطقی و اینها رو شاید هیچ کدوم ندونید، ولی با فکرتون با تجربتون همون راهی رو میرید که یک منطقی داره میره. یعنی مغایرتی بین علم منطق و اون علم و تجارب نیست در عمل، اگرچه در اصطلاح وقتی که ما میاییم منطق رو مثلا میخواییم درس بدیم ببین آقا هیچ کس منطق بلد نیست، مثل دستور زبان فارسی، چند نفر از ما دستور زبان فارسی بلدن ولی همه به دستور زبان فارسی داریم حرف میزنیم. این هم به همون صورته. ما اگر در قرآن صحبت عقل پیش آمده یا در روایات ما صحبت عقل پیش آمده دقیقا همون چیزی که فلاسفه میگن، منتها فلاسفه یه سری اصطلاحاتی رو به کار میبرن که ما بلد نیستیم. ببین رسول اکرم وقتی به اون پیر زن گفت شما چجوری خدا رو اثبات میکنی؟ شنیدن عزیزان همه اون روایتو که پیر زن آمد استدلال کرد، استدلالی عقلی، با اینکه نه فلسفه میدونست نه منطق میدونست نه فلان میدونست، آمد اون دوک نخریسیشو چرخون میچرخون نخ میرسید بعد رها کرد. گفت یا رسول الله ببین من اینو تو رها کردم این ایستاد از حرکت، حالا این جهان به این عظمت محرک نمیخواد حرکت دهن. یعنی درست یک استدلال بسیار زیبایی رو به کار، منطقی فلسفی به جا احکام قیاس همه اینا رو به کار بود، در حالی که نه فلسفه خونده بود نه منطق خونده بود. یعنی همون عقلی رو که فلاسفه حالا میان کلاس بندی میکنن، اصطلاح میذارن مثلا بالا پایینش میکنن فلان میکنن اینها، ببینید عملا داره او به کار میبره. و در قرآن هم که اگر عقل به کار میره همون عقل فلسفیه، منتها نه اینکه اصطلاحات فلسفی، اصطلاحات فلسفی نیست. پس اینجا بین اون تعریفی که اون آقا فرمودید از عقل کرده به گفته نزد عرب مثلا عربا اینجوری نبوده، اونها اون بنده خدا متوجه نبوده قضیه از چه قراره، والا عقل عقله، حالا چه اصطلاحات فلاسفه توش به کار برده بشه چه اون اصطلاحات به کار برده نشه، که اصلا منطق یه چیز فطری ما. این از یک طرف. یه مطلب دیگه ای که اشاره کردید از اونا که من تو یادم مون، تو خیلی مطلب گفتید شما، یه مطلب دیگه ای که به کار بردید در مورد یه سری سوالاتی که از ائمه شده. اول از این در روایات ما خیلی مباحث استدلالی داریم، همونجوری که جلسه قبل گفتیم مثلا احتجاج طبرسی، احتجاج بهار رو بخونید چقدر میبینید اینها استدلالات محکم، از بعضی ها جا هم خطابی به کار میبرد معصوم، بعضی جا هم جدل میکرد ولی بحث استدلال میامد وسط با اون کسانی که به هر کس با به اصطلاح رویه خودش. اما یک سری مسائل هست مثل همین قضا و قدر، مثل شرور، که عزیزانی بودن در یه جلسه خصوصی که ما قبلها داشتیم وقتی بحث قضا و قدر رو مطرح کردیم اونقدر سنگین بود، با اینکه 3-4 سال بود عزیزان می آمدن پای درس، حیرت تو چهره همه نمایان شده بود. بعضی بحثا اونقدر عمیقه که هنوز فکر طرف قوت و قدرت اونو نداره، باید ببینیم روایت به چه کسی گفته شده. یه موقع با مفضل ابن عمر داره صحبت میکنه آقا، از اصحاب خاص امام صادقه، مطالبی گفته میشه خیلی بالا، ولی یه موقع هم از با یه آدمی که حالا از کوچه و خیابون آمده میگه آقا قضا و قدر چیه. ولی یک موقع است متولد شده، حتی رشد کرده، به بلوغ رسیده. اینا خیلی لذا در روایت میگه اندازه شیعیان ما رو از اون روایاتی که بهشون میگیم بفهمید. خواهی ببینین چقدر عظمت داره، ببین چه روایتی از ما نقل میکنه، چون ما به اندازه عقلش باش صحبت میکنیم، نه اینکه این مسائل مخالف عقله. نه منطقه، خب یک کسی هست نمیتونه بکشه، وقتی نمیتونه بکشه گمراه میشه. طرف به گمراه که روایت هم اصلا داریم، میگه آقا روایات ما رو به شیعیان ما وقتی میگید خوب نگاه کن ببین میتونه بفهمه، نکنه روایتی رو بگی که اون نکشه و گمراه بشه، که اگر اینجوری بشه گناهش گردن خودته. یعنی حفظ میکرد کلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه عقل مردم باشون صحبت کنی. پس این که در بعضی از روایات نهی شده از مسئله جبر و تفویض، قضا و قدر، شرور و یه سری مسائلی که راست میگه ایشون روایت داریم، میاد پیش معصوم، معصوم یا دخالت نکن توی موضوع، تو نمازتو بخون. راست میگه تو هنوز نمازتو مثلا یاد نگرفتی چجوری بخونی. یه کسی آقا پیش رسول اکرم روایت زیبایی گفت، آقا از اون غرایب علوم برای من بگو، از اون مشکلات علوم غریبه. گفت تو با اول علم چی کرده ای که من از اون غرایب علوم بگم برات؟ فرمود تو با سر علم چی کرده ای؟ تو اول علم و بلدی که من میخوای ته علم براتو بگم؟ گفت آقا اول علم چیه؟ گفت اول علم شناخت خدا، شناخت ذات، مقام وحدت، شناختی اونو. طرف موند، گفت تو هنوز اینو نمیدونی، الف با رو بلد نیستی، من بیام مثلا از اسرار فلان برای تو بگم. لذا اینی که نه اینکه مغایرت باشه بین اینها، نه، کاملا هم مسانخت هست، همسنخن. لذا میبینیم که تمام اون مباحث رو حکمای ما آمدن استدلالی کردن، عقلی کردن، و در خیلی از روایات وقتی قور میکنه انسان تو روایات، میبینیم چه اسراری رو در روایات معصوم عنوان کرده که اگر مخالف عقل بود عنوان نمیشد. این مسئله دوم. مسئله سوم اختلاف بین عرفا و فلاسفه. سوم چی بود؟
اگر تأکیدی شده در عقل، در اون عقل در چارچوب وحی تأکید.
آها. بله 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 بله. درسته. بله. حالا اینجا هم باز یه بحثی هست که اون استدلالات درون دینی یا استدلالات برون دینی، فرادینی. یه موقع است ما میاییم در درون دین، یعنی اول ببخشید تا توضیح میدم مطلب شما رو، یه موقع میاییم چارچوبی رو در نظر میگیریم به عنوان دین، بعد در این چارچوب میاییم عقل رو به کار میاندازیم. خب یعنی اینی که ما جدای از دین نگاه نمی کنیم. این میشه همون علم کلام. علم کلام همینه. علم کلام میاد اول معاد رو میپذیره مثلا، بعد در مورد معاد بحث میکنه. اول میاد جزا رو میپذیره، در چارچوب دین قرار میده خودشو، بعد میاد این جزا رو اثبات میکنه. یعنی عقلش رو میاره در چارچوب دین به تلاش با میداره. ولی فیلسوف همینجوری که ایشون فرمودن اصلا اینجوری نیست. فیلسوف به دین کار نداره. فیلسوف میگه عقل من چی میگه؟ عقل من اگر رسید معاد هست، هست. اگه گفت نیست، نیست. فیلسوف میگه جزا رو اگه عقل من اثبات کرد، کرد، نکرد، نیست. اما سلام علیکم آقا، واقعا ما باید حالا درون دینی بحث کنیم یا برون؟ اینا هر کدوم جای خودش داره. یعنی یک جایی هست ما باید فرادینی بحث کنیم. بعد وقتی که به اون مرتبه دین رسیدیم، حالا میایم در چارچوب دین بحث میکنیم. اینا هر کدوم جای خودشو داره. اگر عقل و استدلال درست باشه، مسئله که همین جا داریم میگیم، اگر استدلال ما صحیح باشه، درست همون چیزی رو افاده میکنه که کشف داره به ما افاده میکنه، مکاشفات داره به ما افاده میکنه، و اگر کشف و عقل و استدلال درست باشن، همون چیزی رو میگن که قرآن برای ما گفته. چون مراد از استدلال کشف حقایقه. فیلسوف میخواد به حقایق عالم برسه. انسان چیه؟ چه جور موجودیه؟ چه مراتبی داره؟ عوالم چیان؟ خدا چیه؟ قیامت چیه؟ معاد چیه؟ مبدا ما کجاست؟ نفس، مقامات نفس و و دیگه دنبال رسیدن به حقایقه و کار نداره که چه کسی چی گفته. اگر این مسیری رو که عقل داره طی میکنه درست طی کنه، همونی رو میرسه که عارف داره میگه. اما عرفا میگن آقای فیلسوف، شما با چشم بسته داری میری جلو، شما با چشم بسته داری میری جلو، شما نمیبینی، لذا تا یک اندازه‌ای که میای متوقف میشی، چه حالا چه بسا گمراهی هم داری، گمراهی هم داری، چون انسان کور نهایتش اینه که اثار میزنی زیر پا توی چاله نیفتی، ولی ممکن از جاده خارج بشی بری توی یک دفعه بفتی دره، ضمانتی برای این نیست که. لذا اگر عرفا میرین مذمت میکنن فلاسفه رو، اول از این فلاسفه ای رو که برون دینی بحث میکردن، که اینا همینجوری که ایشون میفرماد، یکی از ترسایی که عرفا داشتن، میگه یه مرتبه میری تو وادی که اصلا شناخته شده نیست، چون نه کشف داری که ببینی، نه دستت به جایی بنده به نام نبوت، هیچ کدوم از دوتا دستگیره رو نداری، هم نابینا هستی هم دستت تو دست کسی نیست، لذا احتمال گمراهی خیلی زیاده. یکی از ترس هایی که عرفا برای فلاسفه داشتن همین بود. منتها اون جایی که میگه این عقل رو کنار بذار، این عقل رو دور بیفکن، این عقل به اصطلاح برای استبل و آخر و علفه، برای دنیاست، برای فلانه، برای بهمانه، این همون مطلبی بود که اینجا عنوان کردیم، که میگه عزیز من اگر بیای ورای مرتبه عقل، اونجا میبینی چیزهایی رو که اصلا دیگه استدلال و مستدلال این حرفا به نظرت نمیاد، یعنی اینا رو دیگه علم نمیدونی، اصلا علم نمیدانی. چیزی که انسان باید، مثلا اون قضیه فیل هست تو مثنوی، که یه کسی یه فیل آورد توی شهر شبانه توی اتاقی بود، اینا فیل ندیده بودن چیه، مردم شهر رو یکی یکی میبرد توی اتاق تاریک، میگفت لمس کنید اینا، لمس میکردن این فیلو، بعد میامدن بیرون، بعد میگفت خب فیل چیه، یکی میگفت فیل یه چیز، دست خود دستش خودود به گوش فیل، میگفت فیل چیزی پهنه و مثلا پرده است و اینجوریه، یکی دستش خودود به خورتوم فیل، میگفت مثلا فیل یه چیز است مثلا مثل لوله بلنده از آسمون میاد پایین، یکی دستش خودود به دندون فیل، میگفت مثلا دندون فیل حالا اینجوریه، یکی دستش خودود به دم فیل، میگفت فیل اینجوریه، بعد که پرده رو زد کنار فیل آورد اینو، همه گفتن این بود فیل، یعنی دیدن اصلا با تصورات اینها مغایرت داشت فیل، این هر کدوم یه جزئی رو گرفته بودن، که بعد وقت مولانا میگه تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای، تو تاریکی جهل، تاریکی که چشمانت بسته است، مقام ولایت رو دیدی، لذا هر چی بخوای در مورد انسان کامل بگی، یه چیزی از خودت داری تعریف میکنی. اگه بیای تو روشنایی کشف، میبینی که اصلا به حقیقت نرسیده بودی. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. 72 ملت، رسول اکرم فرمود امت من 73 فرقه میشن، یکیشون فقط اهل نجاته، اون 70 تا دیگه در آتشن که بعد فرمود اون یک فرقه شیعیان علی ابن ابی طالب هست. حالا اون بحث درون دینی، عقل درون دینی و برون دینی، ما برون دینی هم که بحث کنیم، ما بحث فلسفی که می کنیم درون دینی رو کار نداریم، علم کلام رو کار نداریم، ما اون بحث برون دینی رو فرادینی تو چارچوب دین نمیخوایم استدلال کنیم، ما میخوایم عقلمون رو آزاد بذاریم. ما اگر عقل رو آزاد بگذاریم، منتها این عقل مسیر درست رو بره، درست به همون نقطه‌ای برخورد میکنه که پیامبر به ما گفته. لذا میگه کلما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی رو که عقل بهش حکم میکنه شرع به او حکم میکنه. و کلما حکم به العقل، عقل سلیم حکم به الشرع، کلما حکم به الشرع حکم به العقل، یعنی هرچی شرع بهش حکم میکنه عقل، و هرچی رو که عقل بهش حکم میکنه شرع حکم میکنه. یعنی اینا مغایره با هم نیستن، مغایرت اگر عقل درست باشه. چون بنابرای روایات ما یک حجت درونی داریم که عقل ما، تو کتاب عقل و جهل و اصول کافی رو اگه بخونید، حجت درونی، پیامبر درونی داریم به نام عقل، و یک پیامبر بیرونی داریم به نام انبیاء الهی، که اینا حرفشون با هم مغایرتی نداره، درست دارن میرن. اما تو اگر استدلال درست باشه، بسیاری از فلاسفه رو که گمراهی رفتن، وقتی که حالا ایشالله پخته بشید خودتون اینو میبینید که میبینید مطلبی که داره میگه بسیاری از مطالب برش پوشیده است و یک چیز رو دیده و رفته به طرف او و با بنبست هایی برخورد کرده، لذا اومده یک قسمتی از دین رو مثلا انکار کرده، یا این قسمت غلطه، اون قسمت اینجوریه، اون قسمت اون، به خاطر اینکه واقعا چشمش نابینا بوده، همونی که عرفا میگن. و عقل جنگ عارف با فیلسوف به خاطر اینه که میگه آقای فیلسوف تو عقلت باید معاذد کشف باشه، باید پشتیبانش کشف باشه تا بتونی درست استدلال کنی، تا بتونی درست استدلال کنی، و الا به بیراهه میری، خودت مستقلن بخوای حرکت کنی. حالا اون سوال بعدی هم اصلا یادم رفت، فراموش کرده. درست شد، تموم شد. بله، حالا که در همین جا هم از قول جناب ابو سعید ابوالخیر با ملاقاتی که با جناب ابن سینا بزرگ فیلسوف جهان اسلام میکنه، قینشست خیلی مفصلی با هم داشتن، ملاقات و نشست خیلی مفصلی که هر دو روی هم اثر میذارن، جوری که هم ابن سینا گویا گرایش پیدا میکنه به مقامات عارفان و اینها که بعد کتاب اشارات رو مینویسه، و هم جناب ابو سعید ابوالخیر خیلی گرایش پیدا میکنه به ابن سینا، که بعد وقتی از اینها سوال میکنن از ابو سعید که میپرسن چجور دیدی شیخ رو، میگه آنچه که ما میبینیم او میداند. از ابن سینا که سوال میکنن میگه اونچه که ما میدانیم او میبیند، یعنی اون دید ملکوتیش باز شده، اونی رو که من با استدلال رسیدم که این باید اینجوری باشه، او دیده که اینجوریه، اگرچه شاید نتونه استدلال کنه ولی دیدنش دیده، یعنی به شهود رسیده به این مطلب. و او هم میگه اگرچه این ندیده ولی میدونه مطلب رو. جالب، بعضی ها اینجوری نقل کردن که ابو سعید میگه هر جا که من ما رفتیم دیدم این شخص به مانند کوری از آزنان دنبال من میآید، یعنی هر جا که من رفتم در مکاشفاتم اینا دیدم این انقدر عقلش قویه که تمام این مسیر رو با من داره میاد، منتها نمیبینه، به مانند کوری از آزنان. حالا واقعا این تعبیر رو به کار برده یا نه، این یکی تعبیرش هست که آنچه که ما میبینیم او میداند، که این دوتا اگر در کنار هم گذاشته بشه، لذا میبینیم که عرفای قوی ما مثل قونوی، مثل شاگردان ابن عربی، همه مستدل حرف میزنن. شما جناب قیصری رو که علامه قیصری شارح فصوص الحکم که از میان 150 تا شرح بر کتاب فصوص نوشته شده، فصوصی کتاب عرفانیه، عرفانی محضم هست، کتاب درسی تو عرفان که خیلی شروحی نوشته شده، منتها شرح قیصری تدریس میشه، قیصری هم تابعی بوده. ایشون میبینیم که در مقدماتی که قرار داده برای شرح خودش مباحث استدلالی میاره، دلیل میاره، برهان میاره، با دلیل و برهان در مکاشفات ها. و یا مثلا ابن فناری که باز شارح یکی از کتب غونویه، مفتاح الغیب، مصباح الانس، که در شرح مفتاح الغیب و وجود غونویه که اون از کتب درسی عرفانه، تمام رو میاد با نظریات فلاسفه تطبیق نزدیک میکنه. ایشون سعیش بر اینه که عرفان رو بیاره طرف فلسفه. صدر المتعلین آمد فلسفه رو کشید تا افق عرفان، ایشون میاد عرفان رو میاره طرف فلسفه، تأنیس میده که بسباب اونسه، تأنیس میده با مطالب فلسفی. خلاصه مطلب اینه که همون اوزون اوزون و عنب و انگوره، هر سه یه چیز میگن منطقه به زبانهای مختلف، که انسان وقتی در این سه تا فن مجتهد بشه واقعا میبینه که هر سه یه چیز دارن میگن. خب مکاشفات اکابر میفرماد به این عقیده سخت راسخ است که برهان حقیقی با شهود کشفی مخالفت ندارد و مکاشفات این اکابر همه برهانی است و برهان و کشف معاذر یک دیگرند، و چنان که در آخر فصل 26 مرحله 6 علم کلی اسفار فرماید. که حالا اینجا چون تنظیم
اگر خود انسان به صلاح علم، حالا چه قرآن چه روایات و چه حکمت، مسلح باشی، شیطان نمیتونه طرفش بچرخه. شیطان یا نمیتونه یا لااقل کمتر میتونه طرفش بگرده، نمیتونه ضرب فنیش کنه. ما مجبوریم که به فرموده خود ائمه ما که فرمود امیر مؤمنان از زاهد جاهل مسخرت و شیطان. زاهد جاهل کسی که دنبال سیر و سلوک میره ولی علم نداره، این مسخره شیطانه، ملعبه شیطان با این بازی میکنه، توی دایره این میدازه چون که نمیتونه از دایره بیرون برفتن. لذا برای ورود به سیر الالله ما محتاجیم که خودمونو مسلح کنیم به صلاح علم، حکمت، معرفت، قرآن، روایات، انشاءالله که بتونیم به سلامتی